زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ایام دهه نورانی کرامت رو به همتون تبریک و شاد باش میگم و پیشا پیش فرا رسیدن میلاد با سعادت مولامون امام رضا علیه السلام، انشالله مبارکتون باشه و انشالله بهترین ها در این روزها و شبها برای همتون رقم بخوره و انشالله زیارت مشهد و رضا نصیب همتون بشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای بهشتی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه و خیلی هم خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب و عظیم برنامه و شنوندگان و کسانی که شاید در آینده متن این برنامه ها رو بخوانند. برای همه آرزوی صحت، سلامت، خوشبختی، مخصوصا برای جوانهایی که در این روزها ازدواجشون هست، عروسشون هست و برای بیماران طلب شفا میکنیم و از خدا میخواهیم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت و اشتباه قرار بده انشاءالله.
حالتون چطور از آقای بهشتی؟
الهی شکر، الحمدلله،
خیلی خوب. انشاءالله دوستانمون هم حالشون خوب باشه، مثل همیشه ارادتمندیم. امروز حاجای بهشتی قرار هست که با توجه به این که در فصل تابستان هستیم، فصل مسافرت هست، از سفر و مسافرت برای ما بگن. ما مشتاقیم که صحبت‌های شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعی میکنم در برنامه‌ها در حد توانم ابتدا برم سراغ قرآن. این چیزیست که استاد عزیزم حاجای قرائتی به من آموخته که تبلیغ قرآن محور رو پیگیری کن. تقریبا در قرآن 30 چند نوع سفر گزارشش آمده. سفر خوشایند انسان هاست. از کتاب هایی که معمولا تا قرن ها میماند دیگه سفرنامه ها هست.
بله.
چون درش تنوع هست، تازگی هست، عرض به خدمت شما ابتکار هست، همه دوست دارن، چه اونایی که سفر میرن چه اونایی که سفر نمیرن، امکانش هست براشون. خب بحث دامنه داری داره. ما میخوام در چند برنامه این موضوع رو، امروز میخوام به اهداف سفر بپردازیم. خداوند حکیمه، یعنی این جهان را بر اساس حکمتی، انسان را بر اساس حکمتی آفریده. برنامه هایی که در کتاب های آسمانی آورده بر اساس حکمت اون قوانین رو به ما هم فرموده کارهاتون حکیمانه باشه. غذا میخورید، ورزش میکنید، سفر میرید، ببینید هدفتون چیه. در قرآن همه 30 چند نوع هدف آمده. من 5 هدف رو انتخاب کردم.
بسیار خوب.
دیدم به دلیل محدودیت زمان نمیتونم اون 30 تا رو، مگر اینکه فقط
مهمش رو انتخاب کردم.
مهمش. مهمترینش سفر برای عبادت که میخوام در فصل حج توی برنامه مستقلی بیان کنم. زیارت، عبادت. اون رو جدا خواهم گفت
ان شاء الله.
امروز 5 هدف دیگر رو که این هم در دین ما، در آیات قرآن، در سیره پیامبر و ائمه وجود داره. اولین هدف تفریحه. سفر به قصد تفریح. ما انسان‌ها آمیزه ای از جسم و روح هستیم. جسم ما نیازمند تفریح و نشاط هست. مستقلن هم اگر زنده باشیم یک برنامه راجع به تفریح تو همین فصل تابستان صحبت خواهیم کرد. اما سفر یکی از چیزایی که برای تفریح فوق العاده مؤثره اگر امکاناتش باشه. الان ممکنه کسانی باشن که بگن برای ما امکانش نیست، ولی خب نهادهایی که با سفر و مسافرت مرتبطن میگن تو فصل تابستان چند ده میلیون سفر صورت میگیره و الان جاشه که ما راجع به همون سفر صحبت کنیم. قرآن کریم میفرماید وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. برو دنبال آخرت در بسترهایی که خدا به تو امکاناتی داده. ولا تنس نصیبک من الدنیا. درسته گفتیم آخرت، اما نصیبت رو از دنیا فراموش نکن. امیر المؤمنین علیه السلام در تفسیر این آیه اینطور توضیح فرمودن که نصیبت رو فراموش نکن، یعنی از سلامتی، از فراغت، از قوت، از جوانی، از شادابیت استفاده کن در مسیر آخرت.
یعنی حتی تفریح هم میکنی و روی کرد آخرت تو باید داشته باشی،
با گناه آلوده نباشه، تو همون مسیر کمال انسان باشه. این چیز مهمیست. تفریح، امامان ما گاهی تفریح میرفتن. اون کلمه تفریح تو زبان عربی تو احادیث نزهه، یعنی رفتن به جاهای سرسبز و خرم. ائمه ما گاهی به باغ میرفتن، بیرون شهر میرفتن وقتی امکانی براشون بوده، به دوستانشون توصیه میکردن. حدیثیست از دو امام، امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام و پدر بزرگوارش موسی بن جعفر علیه السلام به ما رسیده. خب این حدیث رو من زیاد چون میبینم گویندگان گفتن، مردم ما باش آشنایی دارن، با سرعت میگم و گذر میکنم. فرمودن تلاش کنید وقت خودتون رو به چهار قسمت تقسیم کنید. اجتهدوا فی ایکون زمانکم اربع ساعات. برنامه ریزی داشته باشید، وقت خودتون رو به چهار قسمت تقسیم کنید. ساعتون لمناجات الله،
برای مناجات
خدا. یکی برای خدا، نماز، دعا، قرآن، ذکر، راز و نیاز. ساعتون لامر المعاش، یه قسمتون برای تأمین زندگی، کسب و کار، کارگر، کارمند، استاد دانشگاه. و ساعتون لمعاشرت الاخوان الثقات، یه بخشم برای ارتباطات، تا ما کامل بشیم، دیگران عیوب ما رو بگن، رفع بکنیم از روی خیرخواهی وقتی یه عیبی از ما رو میگن. و اساسا نیازمند این رفت آمد ها هستیم. دلتنگ میشیم وقتی تنها هستیم، رفت آمد وقتی کم رنگ میشه. چرا اسلام انقدر رو صله رحم اصرار داره با فامیلا، با همسایه ها؟ این قسمت سوم. و ساعتون للذاتکم فی غیر محرم.
اون روی کرده آخرتی هم
اون آخره هم. یه قسمت هم برای تفریحات، حالا ما امروز اسمش میذاریم تفریحات سالم، یا یه برندی الان در دنیا رسم شده، برند حلال. حلال رو الان دنیا میفهمه، مسیحی ها، یهودی ها، یه کلمه ایست که میدونن مربوط به مسلمون هاست.
حتی گردشگری حلال رو هم الان داریم.
اول راجب خوردنی ها بوده، الان آمده توسعه پیدا کرده. بله. هر چیزی رو تا این کلمه میاد تو رسانه همه میدونن راجب مسلمون هاست. لذت باشه، حرام نباشه. حرام نباشه یعنی چی؟ یعنی اختلاط زن و مرد، دختر و پسر نباشه.
نگیم چند ساعت خوش باشیم فقط.
بله، در یه چارچوبی که خدا برای ما تعیین کرده، گناه توش نباشه، غیبت توش نباشه. در خاطرات حضرت امام خمینی رضوان خدا بر اون مرد بزرگ بود، میفهمد جمعه ها رو ایشون در ایام طلبگی میگذاشت برای تفریح. با این بسیار طلبه درس خوانی بود، اما جمعه ها دوستان هم خیلی خوششون میومد با ایشون باشن. ایشون میفهمد هر کی میخواد تو این گروه بیاد چند تا شرط داره: یکی نمازمون رو اول وقت بخونیم، یکی غیبت نکنیم. نمیخوام یه جمعه ای رو بگذرونیم غیبت 370 نفر رو کرده باشیم. خب چی شد ما امروز رفتیم؟ صبحانه خوبی خوردیم، والیبال خوب بازی کردیم، غذای خوبی خوردیم. بله 300-400 تا غیبت هم، غیبت، تهمت، شایعه. این چارچوبه رو رعایت کنیم. تفریح باشه، لذت باشه، گناه
نباشه.
نباشه. اینو ما باید مدیریت کنیم، چون خدا اختیارش رو دست ما قرار داده. تفریحات دیگر در حدیث امام صادق علیه السلام فرمود تفریح میتونه یکی از این چیزا باشه، که خود اینها هم جای گفتگو داره، یه دونش همون سفره. فرمودن تفریح یکی از این چیزهاست. یکی المشی، یعنی پیاده روی. بیشترین ورزش پیامبر هم پیاده روی
بود. قدم بزنی.
یه قدم بزنی، انسان نشاط پیدا میکنه. دو، سوارکاری. ولی سوارکاری قدیم ها با اسب بوده، با شتر بوده. الان دیگه موتور سواری، ماشین سواری، کشتی سواری، هواپیما سواری، چه میدونم اون وسایلی هست، میرن
پرواز میکنن.
بله. تو همین تهران هست، شهرهای بزرگ هست، استان گلستان چت بازی میکنن. این هم یه وسیله سوارکاری. سوم، شناگری، آبتنی. این هم از تفریحاتی است که امام صادق علیه السلام فرمود. چهارم، نگاه به سبزی. الان از جاده هایی که از شلوغ ترین جاده های ایران، جاده سرسبزه،
استان های چالوس مثلا،
جاده چالوس یا استان گلستان، مازندران، یا بعضی از مسیرهای فوق‌العاده جذابی که مثلا بین شهرکرد و خوزستان هست، سلسله کوههای زاگرس مثلا که نگاه میکنه، جنگل‌هایی که فوق‌العاده جذابه، چون چشم ما که خدا آفریده قوتش در سایه همه دیدنه. چه نوع دیدنه؟ مثلا دیدن به دریا توصیه شده، دیدن به آسمان توصیه شده، دیدن به درختان، سبزه ها. خب ما گاهی وقتا مثلا یه کاری میکنیم، شب تو جاده هستیم مثلا نمیبینیم، مثلا میرسیم از جنگل گلستان گذر میکنیم، بچه ها میدن چی شد، از کجا آمدیم، هیچکی ندید،
همه خواب.
اینا رو باید مثلا تو برنامه ریزی سفر رعایت بکنیم، اون خواب رو بذاریم یه جایی که جنگل نیست، مثلا حتما فصلی رو برای دیدن جنگل.
اساسا اردیبهشت چون سرسبز هم هست همه جای کشورمون، چقدر میچسبه مسافرت.
ما شهرهای کوچک هم کم نداریم که جاهای دیدنی سبز داره، غالبا کشور قشنگی داره. خوردن آشامیدن هم دو تا از تفریحاته خدا قرار داده بریم، حتی مثلا امکانش نیست از سفر طولانی، سفر نیمروزه یه غذای خوبی، حالا هر کی به وسع خودش، چون ممکن سیب زمینی و تخم مرغ باشه ولی خوش بگذره، خوردن، آشامیدن، نوشیدنی های خوشمزه. دیگه چی؟ مجددن استحمام. استحمام رو فرمودن تفریح خوبی است. معاشرت با خانواده، زن و شوهر با هم باشن وقتی رو، اینا از تفریحاتی است که امام صادق علیه السلام فرموده. تفریح، سفر به قصد تفریح. آقا کجا میرید؟ فلان استان یا فلان کشور. به چه قصدی؟ شما منظورتون چیه؟ تفریح. اسلام تایید میکنه؟ بله. اساسا من شنیدم بعضی از کشورهای اروپایی الزام میکنن کارکنان دولت رو که سالی، حالا میترسم این حرفان بزنیم، مطالبات مردم که الان هم کم نیست زیادتر بشه، کارکنان دولت حتما سالی چند روز برای تفریح به سفر برن، تا انرژی بگیرن، نشاط بگیرن، کار کیفیتری رو عرضه بکنن. این هدف اول، تفریح.
خیلی خوب.
دوم، هدف دوم که این هم هدف فوق‌العاده مهمی است، طبیعت گردی. سوره عنکبوت آیه 20 میفرماید قل ای پیامبر بگو سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق. سفر کنید ببینید آفرینش از کجا آغاز شد. همین جنگل هایی رو که گفتیم، این درختان رو کی کاشته، از چه زمانی، طراح کی بوده، معمار کیه، ناظر کیه، این صدها و صدها و صدها کیلومتر، این جنگل های متنوع، درختان متفاوت از کجا پیدا شده، این پرنده ها،
این همه زیبایی،
این همه زیبایی، اون چند هزار پرنده در آسمان سرمون رو بالا میکنیم، رهبری توسط کی هست؟ این چند هزار تا با یه فرم خاصی اینا پرواز میکنن بدون تخلف، همه دنبال یک جهت میچرخن، مانور میدن، اینا ریشه چیه؟ کی اینها رو هدایت میکنه؟ این مورچه ها، زنبور ها، این خلقت از کجا آغاز شده؟ ما الان در کشورمون و در دنیا طبیعت گردی داریم، اما طبیعت گردی قرآنی متفاوت است با طبیعت گردی مرسوم جهان.
یعنی باید عینک تو عوض کنی، یه جور دیگه ببینی در
اینها رو، همه رو فلش هایی ببینی به سمت خدا. این گنجش رو نگاه میکنی، خدا رو درش ببینی.
به قول سلمان حراتی، جهان قرآن مصوره، که هر طور آیه هاش به جون که نشسته باشن ایستادن.
این یه نگاه توحیدیه.
آره.
مثلا ما در کشورمون خب زیبایی های طبیعت زیاد داریم، ولی طوری تربیت نشدیم که این طبیعت رو نگاه میکنیم وقتی برگشتیم اونس ما با خدا، رابطمون با خدا گرمتر شده باشه. این رو ما الان کسری داریم، فقر داریم تو این زمینه. ما موزه های حیات وحش داریم تو استان های مختلف، مثلا فرض کنید اصفهان باغ پرندگان هست، یا تو همین تهران باغ پرندگان هست، یا تو همدان مثلا موزه حیات وحش هست، یا استانهای دیگه. بعضی رو من رفتم، بعضی رو نرفتم. اگر مربیانی باشن بیان توضیح بدن این حیوان چند گونه داره، چطور زاد و ولد میکنه، در کجا زیست میکنه، خلقت او چه شگفتی هایی داره. قرآن می فرماید نگاه کنید به ساختمان شتر، کیف خلقت، چگونه خلق شده. خب اینو باید یه استاد محیط زیست بیاد، یه کسی در دانشگاه همین رشته مثلا حیوان شناسی رو خونده
که از پیچیدگی های خلقت شتر بده.
تازه ما انگشت تعجب رو ما نمیدازیم شتر انقدر حرف داره. نگاه کنید به ستاره ها، به این سقف بلند بی ستون. ما الان مراکزی داریم که برای نجومه، برای ستاره شناسیه. خب مثلا دانشجویان علاقه دارن، ولی اساتیدی باشن این بعد قصه را، این بعد قصه را، یعنی به نشانه ها وقتی مینگریم صاحب نشان را هم همونجا ببینیم. یه وقتی بود، من یادمه در تهران یه گروهی بودن سفرهای شبانه را طراحی کرده بودن، جمعی رو به اندازه مثلا یه اتوبوس ثبت نام میکردن، میرفتن همین نزدیک تهران ورامین و پاکتش اینا که آسمان قشنگتر پیدا هست، تلسکوپ و وسائل رو هم میبردن، مثلا همه ساعت 8 و 9 و 10 شب حرکت میکردن، 12 فرض کن اونجا مستقر میشدن، یه چایی مثلا نسکافه یه چیز میل میکردن و دستگاه ها رو اونجا آماده میکردن. این 3 نفر آقا و خانوم اول اینها رو آشنا میکردن با دنیای ستاره ها، شگفتی های عالم خلقت، در همین حد 2-3 ساعت. بعدم با سلیقه چند موضوع دینی را، مثل پیدا کردن قبله از راه ستاره یا وقت نماز. بعدم یه نماز جماعت صبح میخوندند و یه صبحانه خوشمزه، یه عدسی نمیدونم حلیمی چمیدونم نور پنیر رو اینو میخوردن، هنوز هوا روشن نشده و کامل اینو تو خونه هاشون بودن.
همین چند ساعت
اینقدر من شنیدم از افراد این کاروان، الان هم هست در تهران، استان هم امکان پذیره. یه طبیعت گردی که حالا هزینه زیادی نداره، که حالا همه بگن ما اون هزینه رو نمیتونیم بدیم، اما بار معنایی زیاد داره. من چه میدانستم مثلا 300,000 منظومه فقط در این کهکشان راه شیری هست. از این عدد و رقم ها حیرت آوره. بعدم قرآن میفهمد همه رو برای تو درست کردم. پس معلوم میشه من خیلی بزرگ هستم،
خیلی آدم مهمی هستم،
خیلی مهمه، ولی غافلم. من تا حالا خبر نداشتم از جهان بالا. اون وقت خدا اونها رو برای من درست کرده، چه فایده برای من داره؟ من چه نقشی باید ایفا کنم؟ این طبیعت گردی که توش حشر شناسی هست، حیوان شناسی هست، گیاه شناسی هست، خاک شناسی هست، آب شناسی هست، مثلا سفر به دریاها. الان چند سال در کشور ما در خلیج فارس مثلا کشتی های راه اندازی شده سفرهای دریایی، البته هنوز خیلی کمه.
بله
خیلی اینها باید زیاد بشه.
ما جا تو کشورمون به واسطه تنوع طبیعتی که داریم خیلی از این فرصت ها میتونیم خلق بکنیم.
یعنی سرمایه هاییست که ما ازش بله. کم استفاده میکنیم، اون هدف درش لحاظ نمیشه.
شمال ما، جنوب ما، غرب، شرق، هر جای کشورمون این ظرفیت رو داره.
یه وقتی ما طلبه بودیم در قم، یکی از دانشگاهی ها آمد و گفتیم رشته شما چیه؟ و بیابان شناسی. بیابان چیزی نداره. گفت من حاضرم شما رو یه 24 ساعت ببرم هم بیابانهای قم، شگفتی های بیابانها رو به شما بله. نشان بدم. ما فکر نمیدونم بیابان انقدر چیز دیدنی داره. هم گیاهانش، هم حشراتش، حیواناتش. اتفاقا هم تو که ما میرفتیم این داشت توصیف میکرد مار رو، مار چند جور داریم و تو این قسمت ها. من یهو دیدم لای یه بوته، اول فکر کردم ماره.
خب
بعد دیدیم ماری پوست انداخته، این پوست ماره.
عجیب.
من کتابی داشتم تا همین اخیرن هم این پوست مار رو لای اون کتاب گذاشته بودم، هر کی میومد خونمون نشون میدادم که این کدام نقاش این پوست مار رو این گونه مثلا 10-12 رنگ مثل صدف.
بح بح
بح. بعد این مار مثلا یکی از اهداف سفر همی طبیعت گردیست. ما به اتفاق خانواده داشتیم میرفتیم مشهد، رسیدیم جنگل گلستان.
خب
دیدیم گروهی از دانش آموزان دارن یه فعالیتی رو انجام میدن. من خوشم اومد، پیاده شدم ببینم چی کار میکنن. دیدم مربی به اونها گفته با برگ درختان، گروه هایی بودن دانش آموزان. خوب. با برگ درختان کلکسیونی از برگ درست کنید.
آها، برگ‌های متنوع رو جمع کنید.
برگ‌های متنوع، اینها برگ‌ها رو ما فکر نمی‌کنیم اینقدر تنوع برگ هست. اینقدر زیبا، اونقدر زیبا. بعد با موبایلشون اونجا نمیشد جابجا کنن، چون مثلا روی صخره این کار انجام داده بودن، عکس انداخته بودن. یا مثلا از کنار دریای مازندران رد میشدیم، دیدیم یه گروه دانش آموز دارن مطلب مینویسن. مربی مثلا به اونها گفته غروب خورشید را توصیف کنید. ما برای دانش آموزانمون، برای دانشجویانمون و برای عموم مردم نیازمند این هستیم. حالا چه نهادی متکفل این کاره؟ سازمان محیط زیست یا میراث فرهنگیه؟
بله، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
یعنی اینها با جزواتی، با بروشورهایی، چه میدانم، با کلیپهایی، ذهنهای بندگان خدا رو باید عمق ببخشن.
و ما جای بشتال داخل پرانتز کوتاه که واقعا باید هزینه سفر برای مردم ما هزینه ارزونی باشه، چون متاسفانه اینطور نیست.
برای همین خیلی حسرت میخورن که تابستان آمد و رفت ما نشد.
بله، یعنی مثلا کجای دنیا میان شیراز رو میبینن، اصفهان رو میبینن، ولی مردم ما هنوز مثلا در حسرت زیارت مشهد و رضا هستن.
ولی جلسه قبل که ما قم بودیم، پیامهایی که مردم عزیز ما دادن، شاید تعداد زیادش افرادی گفته بودن که مثلا من در شیرازم، در مشهدم، یک بار در عمرم هنوز زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو نیامدم. اون وقت اگه این صورت بگیره، اون قیمت ارزان بشه، مریضی کم میشه، افسردگی کم میشه،
نشاط در جامعه میشه. که خودش خیلی
نشاط زیاد
مهمه.
شد اون درس خوب میخونه، کار خوب میکنه. یعنی طبیعت گردی یکی از اهداف سفره که فوق العاده در ابعاد دیگر زندگی تأثیر میذاره.
خیلی خوب. نکته بعدی،
نه همین، یه مجموع آیه هم باز بگم.
بله بفرمایید.
می‌فرماید فلینظر الانسان الی طعامه. الان فرض کنیم ما داریم در حال سفر هستیم، من یکی از شهرهای بین راه نان خریدیم، میگه به همین نونه نگاه کن، مثلا یه دونه نون بربری، از کجا پدید آمده؟ انا سببنا الماء سبا، ما از آسمان آب فراوان ریختیم، ثم شققنا الارض شقا، یه کاری کردیم زمین این آب را بمکد، این زمین را شکافتیم آب رفت، و انبتنا فیها حبا، این دفعه دانه را رشد دادیم، رویاندیم، و عنبن و قزبا، انگور را و سبزی را، و زیتونن و نخل. الان یه نون سر سفره است، ولی قرآن همین نونه رو میگه سرنخش رو نگاه کن، از باران شروع شد. حالا خود باران هم چه فعل و انفعالاتی. این مسئله طبیعت گردی رو ما با الهام از قرآن باید شیرینش کنیم، آسمانیش کنیم. طبیعت گردی در ایران باید متفاوت باشه با جهان. ما به دنیا باید این درس را بدهیم. قرآن این نوع طبیعت گردی رو تا به همین نون نگاه میکنیم، ما رو میبره به سمت سرچشمه. ما اون باران را فرستادیم، انا سببنا الماء سبا، ما زمین را شکافتیم، ما گیاه را رویاندیم.
میشه کلاس درس
توحید. این کاریست که ما باید انجام. این هدف دوم. هدف سوم تجارت، مسافرت به قصد
تجارت.
تجارت یه سوره است، خیلی از مردم ما حفظن. بسم الله الرحمن الرحیم، لإیلاف
قریش.
قریش، إیلافهم رحلت الشتاء
و الصيف،
شتاء یعنی زمستان، صيف یعنی تابستان. به قول استاد اعظم حاجی قرائتی میفرماید 1600 سال پیش یه قومی، یه قبیله، یه حالی سفر میکردن، برای چی خدا برای ما آورده؟ تو کتاب جاوید خودش تا به ما بفهماند این جابجایی برکت داره. ما در یک جلسه میخوام راجع به آثار و فواید سفر صحبت کنیم. این جابجا شدن ها چه برکاتی مادی، معنوی، فردی و اجتماعی داره. لإیلاف قریش، این قریش الفت پیدا کردن. قریشی که یه سفر زمستانی داشتن، یک سفر داشتن قریش به یمن، منطقه جنوب، یه سفرم به شمال، منطقه شامات و فلسطین و هم مناطقی که الان خوش آب و هوا هست. هم اجناسی رو، کالاهایی رو میبردن میفروختن و کالاهایی رو میخریدن،
صادرات و واردات.
صادرات، بله، بازرگانا. سفر به قصد تجارت که سخت‌تر است، چون تجارت دو جوره، یکی در شهرمون تجارت کنیم، کسب و کار و خرید و فروش، خب این آسانه، نه اینکه آسان باشه، اینم دشواری‌های خودشو داره. ولی مغازه‌دار صبح میاد سر مغازه و کار و زندگی، و شب هم هنوز هوا تاریک نشده پیش حاج خانم هستند و بگو بخند دارند. و اما وقتی سفر در چه تجارت در سفر شد، دلواپسی داره، حادثه داره، مثلا سفر دریایی باشه، هوایی باشه، هواپیما به سلامت به مقصد برسه، کشتی مثلا این بار رو میخواد از ایران ببرد تا چه میدانم کره، مثلا چه میدانم جنوبی شمالی، این به سلامت برسد، حادثه پیش نیاد. ریسک پذیری در سفر مهمتر از هزره. ولی قرآن سفارش میکنه، توصیه میکنه سفر به قصد تجارت رو. خود پیامبر عزیز ما قبل از پیامبریش دو سفر تجاری داشته. سوره مبارکه مزمل سفر تجاری را با سفر جهاد کنار هم گذاشته. ما زیاد شنیده ایم که کسی که برای تأمین زندگی تلاش میکنه مثل کسی است که جهاد در راه خدا میکند. الکاد لعیالهی کالمجاهد فی سبیل. در سوره مزمل آیه 20 سفر برای جهاد در راه خدا را و سفر برای تجارت کنار هم آورده تا بفهمانند ارزش داره یه مسلمان که بازرگانی میکنه، واردات داره، صادرات داره، خب دلواپسی داره، ریسک داره، این ارزش داره. میفرماید و آخرون یضربون فی الارض، دیگرانی هستند که سفر میکنند در زمین، یبتغون من فضل الله، به دنبال لطف خدا هستند تا سودی گیرشون بیاد.
یعنی اساسا این دنبال کسب حلال بودن با تمام اون سختی ها و مشقت هایی که داری ارزشمنده،
خیلی ارزشمنده. هم ارزش مادی داره که همون سودش هر زندگیش رو میگذرونه، هم ارزش معنوی داره. من تو این دو سه روز گذشته میگشتم تو این سایت ها ببینم تأثیراتی که تجار مسلمان در تاریخ داشتن، در تمدن اسلامی، در تاریخ اسلام. دیگه مثلا بخش های یک کتابی هست اطلس جهان اسلام، شاید هم از اتالی دیده
دیدم
باشی.
بله کتاب، خیلی کتاب خوبیه.
قرن به قرن گفته که مثلا در جغرافیای جهان، مثلا قرن دوم کجاهای جهان مسلمان ها هستن که به رنگ سبز فکر میشن.
بله.
قرن چهارم، قرن پنجم کجاهای کره زمین به اسلام گرویدن یا به تشیع گرویدن و چه کسانی باعث و بانیش بودن. بسیاری از مناطق جهان که مسلمان شدن بازرگانان مؤسسش بودن،
یعنی رفت آمد ها مؤثر بود.
مثلا شیرازی ها رفتن به تانزانیا و زنگبار، الان اسلامی که در اون مناطق هست، بعدم همونجا وایستادن خیلی هاشون و زبان اونجا رو فرا گرفتند و رفت و آمد داشتن، ولی همونجا ازدواج کردن، فرزنددار شدن. ولی اسلامی که در زنگبار هست مرهون شیرازی هاست. آرام آرام همون بازرگانان اومدن علما رو هم بردن همراه خود، گفتن ما اونجا یه جمعی مسلمان هستن یا شیعه هستن، ولی عالم نداریم، پیش نماز نداریم، فتوا دهنده نداریم. یا چین، شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام ایران میفرماید بزرگترین سهم رو در مسلمانی چینی ها که الان بعضی گزارش میکنن بیش از 80 میلیون مسلمان در چین، اینو تجار داشتن و ایرانی ها. بخش بزرگیش مرهون بازرگانان قزوینه، بازرگانانی از قزوین، از کناره خلیج فارس، چون از دو راه ایرانی ها به چین میرفتن، یکی از راه خشکی که بیشتر همین بازرگانان قزوین، یکی از راه دریا که سواحل خلیج فارس از راه دریا میرفتن. حتی من شنیدم از خود آجای قرائتی شنیدم که مسلمان های چین نیت نمازشون به زبان فارسی میگن.
عجیب.
یعنی مثلا چهار رکعت، حالا متوجه نیست این چهار چیه، چهار رکعت نماز ظهر به جا می آورم
قربتن الله. آها اصلا اون وقت مونده همینجور نست
و اصلا نوشته تو بعضی از مساجدشون، من از آجاهای قرائتی و دیگران هم شنیدم که همین نیت رو اونجا به زبان فارسی نوشته، فارسی نوشته، اونا به بچه هاشون می آموزن.
آها سینه به سینه همینجوری کن
حساب بکنه. مثلا 800 سال قبل، 808 قرن گذشته، الان جمعیت میلیونی مسلمان ها که در چین هستن، یه جمع بازرگانی این بنیان را گذاشتن. یه وقتی من امروزم زیاد صحبت آقای قرائتی شد، گفتم آقای قرائتی بریم اتاق بازرگانی ببینیم الان اتاق بازرگانی ایران تو زمینه فرهنگی چه کارایی
کار داره میکنه.
ایشون هم خب معمولا استخاره میکنه.
آره.
استخاره جان خوب اومده. اون وقت آقای دکتر نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی رفتیم طبقه چندم و ساختمان و آقای دکتر نهاوندیان هم متحیر بود آقای قرائتی اینجا اومده چه کنه،
حرفش چیه؟
ایشون هم گفتش که من نه اهل صادراتم نه وارداتم نه پول دارم، ذهنتو از اینها. ایشون گفت خب بفرمایید برای چی تجربه بردی؟ گفتم مسائل فرهنگی رو هم شما براش برنامه دارید. بازرگانان ایرانی که میرن اقصا نقاط جهان یا بازرگانان خارجی که وارد ایران میشن، الان عدد و رقم هست در هتل های تهران شب ها چند تا بازرگان خارجی میخوابن. ما برای اینا فکر کردیم، نظاممون رو، کشورمون رو، گذشتمون رو
معرفی میکنیم، معرفی کنیم.
یا بازرگانی که از اینجا کالا میبرد رفت آمد میکنه به اروپا، به آسیا. یعنی مسئله سفر که ما بخوایم نخوایم صورت میگیره، این رنگ خدایی دادن به سفر.
با چه روی کردیم سفر اتفاق میفته؟
خیلی چیز مهمی است، خیلی مهمه. آره یه مستندی تلویزیون نشان میداد که یه عالمی از قم رفته تایلند، شاید از ایتالیا هم دیده باشی.
نه ندیدم.
300 سال قبل، قبل از اون عالم مثلا بازرگانانی رفتن، بعد این عالم رو هم بردن. چه نقشی اونجا ایفا؟ الان بارگاهی داره، گنبد و بارگاهی داره، شده دستیار پادشاه تایلند. صاحب تفکر بوده، صاحب ایده بوده. یعنی این نوع سفرها یا سفرهای داخلی حتی از استانی به استانی، علاوه بر این که ما کالا را منتقل میکنیم، افکار را، عقاید را، فرهنگ را، سفر به قصد تجارت. سوره نحل آیه 14 میفرماید هو الذی سخر البحر، او خدایی است که دریا را در اختیار شما قرار داد، لتأکلوا منه لحما طریا، تا گوشت تازه میل کنید. گوشت تازه‌ای که انسان‌ها می‌خورن بخش زیادیش از دریاست.
بله.
حالا عدد و رقمش هم به روز میشه الان پیدا کنیم. و تستخرجوا منه حلیتاً، غیر از ماهی که از دریا میگیرن، زیورالات مثل مروارید یا سنگ‌های قیمتی هم شما از دریا استخراج میکنید. تلبسونها، که برای آرایش خودتون، لباس خودتون
زینت بشه.
و تر الفلک مواخر فیها، از شگفتی‌های دریا اینه که اون دماغه کشتی آبها رو میشکافه، خیلی دیدنیه.
بله.
ولی تبتغوا من فضله، یکی هم برای این که درآمد کسب کنید. و لعلکم تشکرون، و شاید شکر گذار خدا باشی.
یه الحمدلله از تحت دلیت،
یه الحمدلله بدید. یعنی این رنگ خدایی دادن به اون سفره، یه سفر دریایی میکنه برای تجارت، حالا یا خودش هم با کالاها همراهه یا از طریق مجازی مواظبت میکنه. سفر به قصد تجارت خیلی قصه داره، ولی ما چون زمان کمی داریم دو
حرف ادامه میدیم این بحث رو دیگه.
خیلی بحث مهمه به نظر من.
با این رویکرد زیبا،
یعنی این اهدافی که در قرآن آمده برای سفر، این جابجایی های ما، خستگی رو از تن انسان بیرون میکنه. من سفری کردم، درسته دلهوره داشتم، دلواپسی داشتم، بالاخره به سودم رسیدم، یه کار فرهنگی هم کردم. مثلا ماه محرم بود، رسیدیم آلمان، رفتیم ببینیم شیعیان آلمان، اون شهری که بودیم، اینها آداب و رسومشون چیه. اونجا هم فکری کردیم، چند تا ایده مطرح کردیم، اونها پسندیدن، بنا شد ما یه تبادلی داشته باشیم. یعنی کارهایی که بازرگانان در طی قرنها انجام دادن فوق‌العاده است. شما نگاه بکنید جاهایی که کار فرهنگی شده یه پس زمینه ای داره، بعد اون سرنخش تیاز. این خیلی هاشون بازرگانان هستن، تجار مسلمان هستن، عشق به اهل بیت رو برده در تایلند اون عالم قومی. بعد 300 سال هر سال این همه قوم اونو عزاداری میکنن، پرچم ها رو مثلا از اینجا میبرن. فوق‌العاده زیباست.
خیلی خوب، خیلی خوب. نکته از این بخش باقی مونده جای بهشتی؟
فکر میکنم نمیرسیم. بریم سراغ هدف چهارم.
این هدف رو میذارید بعد از تلاوت قرآن، چون میترسم بعد فرصت نشه به قرار زنم برسیم. خیلی ممنون، متشکرم ازتون.
سلام.
خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، صحبت از سفر شد. انشالله با توجه به این نکاتی که جای بهشتی گفتن، روی کرد مسافرت هامون رو عوض بکنیم و انشالله دولت و دوستانمون هم حمایت بکنن از سفرهای هموطنان عزیزمون و تسهیل بشه انشالله این مسافرت ها، مخصوصا سفرهای به اماکن دیدنی کشورمون که بسیار بسیار زیبا هم هست با جاذبه های بسیار بی‌نظیر. و از جمله سفرهای زیارتی نکته کجای بهشتی عزیزمون اشاره کردن، خیلی ها هنوز هم هستن گنبد و بارگاه امام رضا رو ندیدن، گنبد و بارگاه حضرت معصومه رو ندیدن. انشالله همه همت بکنیم. ما قراری گذاشتیم حجای بهشتی که اگر اطرافمون و در خانوادهمون و دور و بریامون کسایی رو میشناسیم که هنوز مشهد نرفتن، آستین همت خودمون بالا بزنیم و اونها رو راهی بکنیم و قطعا دعای خیر اونها در حق ما مستجاب خواهد بود. اما اگر به هر دلیل این شرایط فراهم نیست و مهیا نیست، برنامه سمت خدا و دوستانمون الحمدلله این همت رو دارند و قرار هست که این اتفاق بیفته مثل سالهای گذشته که بانی بشن و دوستانمون رو راهی مشهد بکنن. منتها امسال یک فرقی کرده و اون همین که ما درخواست میکنیم از روحانیون عزیز و گرانقدر، ائمه جماعت، مبلغین عزیز که انشالله اونها اگر از مسجد محلشون، از همسایه هاشون، از دوستانشون کسانی رو میشناسن که تا به حال مشرف نشدن، به سایت ما مراجعه بکنن، ثبت نام رو اونها انجام بدن و اونها به ما معرفی بکنن که انشالله کارهای بعدیش رو ما انجام خواهیم داد. برای اطلاعات بیشتر حتما به سایت ما مراجعه بکنید. در کانال ما هم انشالله دوستان شرایطی رو خواهند گذاشت. امروز دوستان عزیزم صفحه 388 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 22 تا 28 سوره مبارکه قصص رو به اتفاق بشنویم. باز میگردیم انشاءالله در بخش دوم گفتگومون با حاجای بهشتی همراه شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاء فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني قال مالك بيني وبينك أيما الأجلين.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاج آقای فرخزاد تاکید ویژه کردن و ما هم مضاعف تاکید میکنیم نماز یک شنبه های ماه ذی‌قعده فراموش نشه. انشاءالله دوستان ما دستورش رو در کانال قرار خواهند داد که انشاءالله از ثواب و فضیلت بی حدش همه بهره مند بشیم انشاءالله. خیلی خوب، یه خبری امروز صبح شنیدم و اون همین که حاج آقای بهشتی حدوداً شاید 11 نفر از پاسداران و بسیجیان ما که در مرز خدمت میکردن امروز به شهادت رسیدن. تسلیت میگیم به خانواده هاشون. و همینطور مطلع شدیم حضرت آیت الله مرتضی تهرانی برادر مرحوم آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه ما به رحمت ایزدی پیوستن، انشالله روحشون شاد باشه و مهمان سفره اهل بیت علیهم السلام باشن. خیلی خوب، از مرحوم شیخ احمد آقای کافی بشنویم که این هفته قرار هست از ایشون صحبت کنیم.
خدا رحمت کنه. بزرگ. دو نکته کوتاه رو من عرض میکنم. یکی سفرهای تبلیغی ایشونه،
همین سفری که راجع بهش
صحبت کردیم، سفری که میدیم یک سفر تبلیغی که ما امروز نمیخوام بدیم، شاید در آینده ها گفتیم. مرحوم حاج کافی گاهی از 30 روز 20 روزش در سفر تبلیغی بود، از این شهر به اون شهر. گاهی هم بعضی از منبراش الان هست صوتش که خسته شدم ای امام زمان در این جاده ها، از بس به عشق تو از این شهر به اون شهر. و نکته بعدی مسئله دعای ندبه هست که حقیقتا یه نوع عشق بازی با امام زمان علیه السلام. ایشون از کسانی بود که در ترویج این دعا خیلی مؤثر بود. الان خوشبختانه از شبکه‌های مختلف سیما صدا دعای ندبه پخش شده.
سنت صبح جمعه ها
سنتی است که ایشون درش شریک سهیمه، الان هم حظ میبره.
رحمت الله
رحمت الله،
ان شاء الله خداوند رحمتشون بکنه و این هفته ان شاء الله از سیره ایشون بیشتر خواهیم شنید. برگردیم به بحثمون.
دو هدف دیگر رو با این زمان کم میخوام بریم. یک هدف خدمته. ما خوشبختانه هم اول انقلاب یه نهادی رو داشتیم به نام جهاد سازندگی. ما اون وقته طلبه جوانی بودیم، تجربه قشنگی یادم هست اون وقتا. رفتیم به روستاها و برای مدرسه سازی با عشق، با شور، با انگیزه. الان هم چند سال گروه های جهادی، دانشجو، دانش آموز، بدون اینکه نیاز داشته باشن برای کسب درآمد، نه، اینها را میفتن مناطق محروم یا زلزله زده نیازمند با عشق. حتی بعضی وقته در مثلا هم چند روز تعطیلات مثلا فصل نوروز، من فکر میکنم بخوام از قرآن الهام بگیریم، در سوره مبارکه کهف یه ماجرای نقل شده شگفت‌آور از شخصیتی به نام ذوالقرنین که قرآن میفرماید امکانات زیادی، وسائل و اسباب زیادی خداوند در اختیار او قرار داد. دلم میخواست همه آیاتش رو بخونم که نمیرسیم.
حتی وقتی مفصل با حاجی عابدینی در مورد جناب ذوالقرنین صحبت کردیم.
سفر جهادی رو برای خدمت، برای سازندگی در قرآن یه نمونه ذوالقرنین. سه تا سفر داشته. یکی به غرب، یکی به شرق، یکی به شمال. اون سفر سومیش منطقه ایست کوهستانی، وقتی رسید به اونجا اهالی محروم اونجا آمدن گفتن ما دشمنانی داریم که اینها فساد میکنن، شما بیا بر ما منت بذار، امکانات از ما، مدیریت از شما، تخصص از شما. یعنی من فکر میکنم همین کاری که الان دانشجویان عزیز ما، مهندسان دانشگاه ها میرن در
اردوهای جهادی،
این الگوش همینه. خب حضرت ذوالقرنین هم مردم رو فراخوان داد و فرمود تکه های بزرگ آهن باید بیارید، اونها هم فراهم که نیروی انسانی از اونها، وسائل از اونها، بنا شد یه سدی بزنن تا از نفوذ اون دشمنان و مفسدان جلوگیری بکنن. تکه های بزرگ آهن رو آوردن بین دو کوه. بعد ایشون دستور داد که حرارت زیادی لازمه تا این آهنها به هم جوش بخوره. و مرحله پس از اون مسهایی رو فراهم کردن برای اینکه این آهن زهین نزنه. مس ذوب شده را روی اون آهنها کشیدن، یه سد نیرومند و محکم درست شد. سد هم ساختش که به پایان رسید، خب الان مثلا هر کجای دنیا یه چنین شخصیتی، یه همچین مهندسی این پروژه رو انجام میداد به خود میبالید، ولی این شخصیت گفت این از لطف خدا بود. به جای اینکه به خودش نسبت بده که من بودم چه و چه و چه و چه کردم، گفت این رحمت خدا بود که من تونستم به شما این خدمت رو بکنم. آیات 83 تا 99 از سوره کهف که ما به همین اندازه هم دعا میکنیم برای همه عزیزانی که در اردوهای جهادی خدمت، خانواده هایی دارن که اصلا نیاز ندارن، بچه هاشون رو وقتی تو خاک و خون میبینن، تصاویری از اونها میبینن، گاهی قصه هم ممکنه بخورن،
ولی اون اخلاص و اون نیت،
اون اخلاصی که ریشهش همین انقلاب هست که
این روحیه رو ایجاد کرده،
این روحیه رو ایجاد کرده، هم در فصل اول انقلاب جهاد سازندی، هم الان که اردوهای جهادی برپا است. و هدف پنجم، ما 30 تا هدف داریم، 5 تاشو سوا کردیم، مطالعه تاریخ، مطالعه تاریخ قرآن کریم. پس از اینکه قصه یوسف رو نقل میکنه در صد و چند آیه، این دفعه میفرماید که برید سفر کنید. آیهش رو بخونیم، خیلی قشنگه. هم سفر کنید، دستاوردهای نیکان را بررسی کنید، مطالعه کنید، هم سفر کنید دستا نتایج کار مکذبین را، مفسدین را، ظالمین را، و ازش الهام بگیرید.
اینجا هم با قل سیروا فی الارض آغاز میشه.
سوره یوسف آیه 109 اینطور شروع میشه که و ما ارسلنا من قبل که مخاطب پیامبر اسلامه، و ما نفرستادیم قبل از تو الا رجالا، شخصیت هایی رو، نوحی الیهم من اهل القرى، که به اونها الهام کردیم، وحی فرستادیم از سرزمین های حاصل خیز مثل مصر. مصر یه سرزمین نیست که دارای تمدن هست. افلم یسیرو فی الارض، یه حالت نکوهش داره. چرا مردم سفر نمی کنن؟ فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، تا بینگرن قبلی ها، تمدن های قبل، انسان های قبل، کسانی که آمدند. ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. این مثبتش. منفیش هم می فرماید سوره آل عمران آیه 137 قد خلت من قبلكم سنن، قبل از شما فرهنگ هایی بود. فسیرو فی الارض، سفر کنید، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. ببین اونهایی که حرف انبیا را دروغ میشمردن سرانجامشون به کجا انجامید. یا سوره حج آیه 46، میدونم زمان کمه، افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. این از آثار سفره. آیا سفر نمی کنند تا دلهایی که حقایق را درک کند پیدا کند، یا گوشهایی که صداها را؟ ما الان مثلا میریم شیراز، صدایی نیست، ولی در حقیقت صداهایی به گوش ما میرسد از قرنها دورتر، که اونا حرفهایی با ما دارن، پیامهایی برای ما دارن. اینو قرآن نقل میکنه. آیا سفر نمی کنند؟ خب امروز راجع به سفر و مسافرت گفتیم. یک کسانی اصلا حوصله سفر رفتن رو ندارن، خانواده هاشون هم گلایه میکنن، همش هم دلیلش بیپولی نیست. قبول دارم وضع معیشت ما به خصوص در ماهای گذشته دشواری پیدا کرده،
پیچیدگی،
خیلی فشارهای سختیست، ولی همش هم مسئله بیپولی نیست. گاهی وقتا کم حوصلگی به خرج میدیم، جاهای نزدیک که این خانواده احساس کنن تابستان گذشت، ما دو سه جا به اتفاق مثلا مرد خانه رفتیم، خوش گذشت، ولی اون یک نیم روز کمر ببندیم. امر میکنه قرآن، قل سیرو، ای پیامبر بگو به مسلمان ها سفر کنید، معلومه برکاتی درش هست.
بیم سفرها رو برنامه‌ریزی کنیم، سفرهای کوتاه، سفرهای ارزان، و انشالله در اون موردم که گفتم
جهت
واقعا بله جهت داشته باشه، و دولت هم انشالله حمایت بکنه، گردشگری آسان و ارزان برای همه هموطنان عزیزمون. خیلی ممنونم حاجی بهشت،
شما باشید.
خیلی ممنون از توجه دوستان بسیار بسیار نازنینمون. فردا انشالله با حضور آقای فرزاد خدمتتون خواهیم رسید. سلام بکنیم به امام مهربانی ها، امام رؤوف، امام رضا علیه السلام. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از
حضور
بشید.
و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثریا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة
مترادفا.